کشورهای دموکراتی و ارزش‌های دموکراتی. خواهش میکنم که پدر و مادر من رو آزاد کنند.
رادیو آزادی فعلا نمیتواند این خبرها را مستقلانه تصدیق کند. نمایندگان مخالف حکومت سالهای گذشته نیز از فشار به خانواده هایشان شکایت بردند. مقامات مستقیم به این شکایت ها واکنش نمی کنند، اما سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که خانواده های مخالفین را همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان استفاده نبرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tj.
بمبگذاری مرگ طلبونه در شهر انکارا. حادثه 1 اکتبر در نزدیک وزارت کارهای داخلی ترکیه روی داد. در نتیجه آن 2 نفر کشته شدند. رسانه های ترکیه نوشتند که حزب کارگری کردستان مسئولیت ترکش را به عهده گرفت. در این باره من نگاره فضلدین گزارش می دهم. ترکش چند ساعت پیش از بازگشت وکیلان مردمی ترکیه از تعطیل صورت گرفت. علی یرلیکای وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت یکی از تروریستان که ابزار ترکنده داشت خود را ترکاند. دیگری قبل از آن که خود را ترکاند با یک تیر در سرش نابود کرده شد. با گفته وزیر 2 افسر پلیس در نتیجه بمبگذاری زخم برداشتند ولی احوالشان بد نیست. چند ساعت بعد از حمله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به پارلمان رفت و سخنرانی کرد. او ماموران امنیتی را ستود که توانستند مانع حملهوران شوند. عملیاتی که در آن 2 قاتل محو شدند فرجام تروریسم است. رذیلانی که آسایش و امنیت شهروندان ما را هدف گرفته بودند به مقصد نرسیدند، هرگز نمیرسند، افزود او. یک مقام رسمی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است حملهوران یک راننده را 260 کیلومتر دورتر از انکارا کشته ماشینش را گرفتند. انکارا بعد از سال 2016 تا کنون شاهد بمبگذاری نشده بود. در آن زمان گروه داعش و تندروان حزب کارگری کردستان مسئولیت حمله تروریستی را در شهرهای بزرگ ترکیه یا بر عهده گرفتند یا عامل آن دانسته شدند. هر دو را آمریکا سازمانهای تروریستی می شمارد. بعد از ترکش مرگ طلبانه در نزدیک وزارت کارهای داخلی ترکیه، انکارا به موقع های حزب کارگری کردستان در شمال عراق حمله کرده است. بی بی سی از قبل مقامات ترک نوشت 20 موقع هدف حمله های هوایی نیروهای ترکیه قرار گرفت. وزارت دفاع ترکیه خبر داد که اساساً به غارها و انبارهای یراق و اسلحه حزب کارگری کردستان ضربه زد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه کتاب نوی درس تاریخ را برای خوانندگان صنف 11 نشر کرد که 17 بندی آن به جنگ بدلیل این کشور در اوکراین ربط دارد. آن را از اول سپتامبر امسال در برنامه درسی جای دادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در مقابل کتاب پولی قریمی اشغال شده تصویر یافته، مؤلفان تاریخ سالهای 1970-2000 را در روسیه پورا بازنویسی کردند. متن تحریر شده کتاب بخشی کلانی تبلیغات و تئوریهای تفتیه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و اطرافیان او را در مورد اوکراین و غرب فرا میگیرد. در سرفصل آن ادعای پوتین درباره این که برای محافظت از روس‌زبانان ناچار به اوکراین حمله کرد به تفصیل درج شده است. مؤلفان با دروغ ادعا میکنند که اوکراین به طور آشکارا تمایل خود خود را برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای اعلام کرده است. حکومت روسیه مخالفان سیاست‌های پوتین را در این کشور اگنت‌های خارجی نامیده، به این اصطلاح هم در کتاب تاریخ مکتب‌های روسیه پرداخته شده است. به نوشته تحلیلگران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، کتاب برای برانگیختن حس نارضایتی تاریخی در میان کودکان روس و جای دادن حس یک نبرد وجودی برای بقای کشور تعریض شده است. یعنی با این پیام که اگر روسیه رفتاری هجومی نداشته باشد، نابود خواهد شد. در ساعت‌های درسی دیدگاه‌های رسمی درباره عملیات ویژه در اوکراین تکرار می‌شوند. عملیات ویژه عبارت است که مقامات روسیه برای حمله به اوکراین استفاده می‌کنند. شبکه CNN از روش دیگری خبر می‌دهد و آن فرستادن سربازان زخم شده در جنگ اوکراین به منطقه‌های گوناگون کشور و ملاقات آنها با مکتب‌خوان‌ها است. این شبکه خبری همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده در رسانه‌های محلی و اجتماعی روسیه خبر می‌دهد که در این کشور اکنون کودکان 7 یا 8 ساله آموزش نظامی ابتدایی می‌بینند و طرز استفاده کلاشنیکوف را می‌آموزند. با گزارش CNN آموزگارانی که با این روند و از این نوع بازدیدها موافق نباشند از وظیفه رانده می‌شوند. بعضی از والدین مخالفت خود را با این معرکه تبلیغاتی دولتی اعلام کردند، اما به نظر می‌رسد اکثریت از این جریان پشتیبانی می‌کنند، البته اگر نظرسنجی‌های افکار عموم در روسیه قابل اعتماد باشد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی گزارش داده است که بر اساس یک نظرسنجی داخلی 79% والدین در روسیه از نمایش فیلم‌های جنگ اوکراین به فرزندان خود حمایت می‌کنند.
شهروندی ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب همه من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد؟
بله دروغ. بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینید در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ابس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ابس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفتش، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئت، چه این ایوئت قرغن چه ایوئت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوئت قرغن نه اصلا. کلا در هر دوتا ایوئت اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ابس و اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتی بیو اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبان های زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا از چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودم حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده
و من گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریدوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیلی که تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نطور را قدرت رو باید چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. بعد خانم ماهروی محمدیه و گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یعنی چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم. منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهراً 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقت شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد بهتر در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بیدار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.